نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی بخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو برامرین. راهکارها معلومه، ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست، اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره دیپلماسی اقتصادی دولت 13 در قاره سیاه صحبت کرده و به بررسی ظرفیت شناسی این دیپلماسی در قاره سیاه برای پیشبرد در توسعه اقتصاد ملی بپردازیم. با ما همراه باشید. سامانه پیامکی ما 30,000 10,35 و تلفن های ما 2265-2285 و 2786-10,35. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما عزیزان شنونده میتونید با نصب برنامه ایران صدا برای گوشی‌های خودتون هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه ما رو در آرشیو این نرم افزار دنبال بکنید. همچنین شماره تلفن سررقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه و رادیو نمای رادیو گفتگو، همه این راه‌های تماس در اختیارتونه که با ما همراه باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و گرامی همیشگی برنامه گفتگو اقتصادی رادیو گفتگو، مثل همیشه به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 21 تیر ماه سال 1402 در خدمت دو عزیز گرانقدر در استودیو هستیم. سرکار خانم دکتر مستور اشراقی، رئیس محترم اداره کشورهای منطقه شمال آفریقای سازمان توسعه و تجارت ایران. خانم دکتر سلام، عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
متشکرم. من متقابلا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و مخاطبین ارجمند برنامه.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا فقیهی، نایب رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا. آقای دکتر سلام، سپاسگزارم. با اجازه سرکار خانم دکتر اشراقی، با جناب آقای دکتر فقیهی آغاز بکنیم. آقای دکتر، عرضم به حضور شما که موضوع برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت 13 در قاره سیاه، خب دوست داریم که بدانیم برنامه ریزی و پایه‌گذاری دولت 13 برای سرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی در قاره آفریقا چگونه است؟ البته در پرانتز بگویم با تأکیدات و منویاتی که مقام معظم رهبری در چند سال اخیر خیلی تأکید دارند که با کشورهای عربی و شمال آفریقا ارتباطمون رو تنگاتنگ و بیشتر بکنیم، مطمئنن دولت محترم چنین قصدی رو دارن و پایه‌ریزی شده و کماکان هم داریم میبینیم اتفاقات خوبی در راه است. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند جان و خداوند رای، خداوند روزی ده رهنما.
درود بر شما.
عرضم به حضورتون که ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، دولت 13 بعد از سالهای طولانی اولین دولتیه که عملاً به دنبال اینه که اقداماتی در آفریقا انجام بده. قاره آفریقا که معروف به قاره سبز یا قاره قرن 21، قاره‌ای که در قرن 21 به دلایل مختلف و گوناگونی ذهنای افراد و جوامع مختلف رو به سمت خودش کشیده و اقتصاد جهانی رو به نحوی وابسته به خودش کرده. شما اگر ببینید که در قاره آفریقا به طور مثال 96% الماس، 90% کروم، 85% پلاتیوم، 50% کوبالت و غیره و غیره، 65% طلا در این قاره قرار گرفته و وضعیت توپوگرافیش طوریه که 65% زمین‌های کشاورزی دنیا رو در اختیار داره. میدونین که ما خیلی دیر در این به آفریقا دوباره توجه میکنیم. برای هر مسئله باید از ریشه نگاه کرد. اگر روابط ما رو با آفریقا، به خصوص شرق آفریقا که ریاست جمهوری محترم میخوان تشریف ببرن، کنیا، اوگاندا و زیمبابوه تا جایی که من میدونم، منطقه‌ایه که ما سوابق تاریخی و گسترده روابط تاریخی تجاری و فرهنگی داشتیم. برعکس مناطق دیگه آفریقا، در این منطقه آفریقا ما رابطه بسیار تاریخی و با ارزش داشتیم، به طوری که از قرن 10 میلادی یعنی 950 میانه قرن 10 میلادی شیرازی ها مهاجرت کردن، حجم زیادشون به این منطقه که احتمالا زمان عزت‌الدوله دیلمی بوده، احتمالا یکی از همسران عزت‌الدوله سیاپوس بوده و این شاهزاده که سیاپوس بوده با فرزندانش و اینا به دلایل مهاجرت میکنه تحت فشار برادراش و غیره. حالا به هر حال اینا اونجا با اقوام بانتو در اونجا مزاوجت میکنند و شروع به رشد و تولید میکنند و یک به مرور در شرق آفریقا یه امپراتوری تشکیل میدن که بعدها این امپراتوری گسترده میشه به تا شمال آفریقا و تا جنوب آفریقا، یعنی شمال آفریقا تا موگادیشو و اون منطقه رو میپوشونه، جنوب آفریقا تا جزایر جنوبی آفریقا ماداگاسکار رو پوشش میده و یه فرهنگی رو به وجود میاره که فرهنگ مخلوطی از شیرازی ها و آفریقایی هاست به اسم فرهنگ آفروشیرازی یا فرهنگ سواحیلی که از همون کلمه سواحل گرفته شده، جمع سواحله. شیرازی ها از قرن 15 در اونجا که مستقر میشن، از قرن 10 که مستقر میشن، معذرت میخوام، تا اواخر قرن 15 یعنی نزدیک 600 سال در اون منطقه بودن. اون زمانیه که 70% تجارت آفریقا در اختیار ما بود. 70% تجارت آفریقا. الان 0.07% بیشتر ما در تجارت آفریقا سهیم نیستیم با این روابط قومی تاریخی گسترده. در
الان با توجه به این تاریخ که فرمودید جناب دکتر، و فرمودی 70% تجارت، درسته؟ آیا این سبقه تاریخی که ما داریم که فرمودید ماشاءالله با مطالعه‌ای که دارید آیا کمکی میکنه که الان فرمودید که خب ریاست محترم جمهور سفری دارن به کنیا و زیمبابوه و یکی دو تا کشور دیگه اوگاندا، آیا این کمک میکنه این سبقه تاریخی فرمودید، این ریشه حالا شیرازی آفریقایی یا هم سواحیلی که فرمودید کمک میکنه برای رشد اقتصادی و بدبستون‌های بازرگانی تجاری ما، یا حالا با توجه به قرن‌ها گذشته راه ما کمی سخت و طولانی‌تره؟ اینو اگه بفهمید بعد من اتفاقا اون وقت میخوام وصل بکنم به سرکار خانم دکتر اشراقی به عنوان رئیس اداره کشور منطقه شمال آفریقا که یک بحث جالبی بشه، هم بحث اقتصادی تاریخی و هم بحث صرفا تجاری. در خدمت شماست، بفهمید.
به نظر من میتونه کمک کننده باشه. معمولا در تجارت ریسک یه عامل مهمه، در اولین معاملات به خصوص بین بخش‌های خصوصی که شناختی از هم ندارن، قرابت‌های قومی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی میتونه خیلی کمک کننده باشه، به خصوص در اولین معاملاتی که بین تجار قرار میگیره. برای همینم که تجار ما در شرق آفریقا خیلی فعالترن تا غرب آفریقا که ناشناخته تره، و از قرنها پیش ما رابطه تجاری دریایی داشتیم، حتی جنگ دوم جهانی یعنی 1945 یکی از بوم‌ها یا کشتی‌های بادبانی که تا اون موقع تا 1950 این رابطه سنتی ما با شرق آفریقا ادامه داشت، به طور سنتی به اسم بوم مسی با دو تا بوم دیگه که کشتی‌های بزرگی از نوع دعا هستن میرن به شرق هند و از سوال شرق هند در یه سفر گپ که سفر خیلی بزرگ بهش میگن حرکت میکنن، میرن به سمت سوال آفریقا مطابق معمول با بادهای موسمی برای تجارت خودشون، توسط کشتی‌های متفقین اینا زده میشن و پرسنل این بوم شناکنان خودشون به سوال شرق آفریقا میرسدن. بعد از 3 ماه بر میگردن که الان این بوم رو در اندازه طبیعی خودش در بندری که این متعلق به اونجا بوده، بندر کنگ، این در اونجا مستقر شده. من این مسئله رو حتی من یادم تو ما فرانسه برای محیط زیست رفتیم، وقتی که شهردار کنگ اومد صحبت کنه همه بلند شدن دست دادن به خاطر چنین ارتباطات قومی دریایی که ما داشتیم، و ارتباطات ما با شرق آفریقا 100% دریاییه.
بسیار
خیلی مهمه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر فقی. عالی، خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر اشراقی، به عنوان رئیس اداره کشورهای منطقه شمال آفریقای سازمان توسعه تجارت، بفرمایید با توجه به خب ما در آستانه سفر ریاست محترم جمهور هستیم، سازمان شما چه برنامه ریزی کردن برای اینکه حالا این اتفاق خوب بهتر رقم بخوره، توسعه روابط تجاری بهتر باشه؟ آیا از اعضای اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی هم ایشون رو همراهی میکنن؟ خب قطعا که وزرای تجاری ما و اقتصادی ما حتما ایشون رو همراهی میکنن. آیا از اعضای به قولی شرکت های خصوصی بزرگ حالا و اتاقهای بازرگانی و تجاری هم ایشون رو همراهی میکنن یا خیر؟ در خدمت شما هستیم.
در خصوص ارتباط و در واقع حمایت که از سوی سازمان توسعه تجارت در این خصوص قرار اتفاق بیفته، باید عرض کنم که سازمان توسعه تجارت همگام با دیپلماسی اقتصادی جدید
عذرخواهی میکنم. خانم دکتر، جناب آقای دکتر یعقوب رضازاده، دبیر محترم اول و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، پشت خطن. آقای دکتر سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز و مهمانانی که رو سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم که پشت خط اومدید. جناب دکتر من جسارت میکنم چون سرکار خانم دکتر اشراقی صحبت میکردن و اصلاح ادب میشه اگه صحبتشون قطع بکنم، صحبت ایشون پایان بپذیرید و ان شاءالله خدمت شما برسم. خانم دکتر عذرخواهی میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض میکردم که همگام با تغییرات دیپلماسی دولت اخیر جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت تغییراتی در نظام چارتی خودش ایجاد کرد و از اونجایی که قاره آفریقا در اولویت‌های بالاتری قرار گرفته در ارتباط‌های تجاری، دفتر مجزایی برای این امر اختصاص پیدا کرد با نیروهای بیشتر و تمرکز بیشتر. در واقع برگزاری همچین مجموعه، ایجاد همچین مجموعه و همچین رویکرد جدیدی نه تنها بخوایم بگیم مربوط به دیپلماسی اخیر باشه، بلکه ما هرچی برمیگردیم به عقب در ادبیات اقتصادی جهان، اقتصاددانان همروزگار ما هم برای توسعه تجارت و برای پیشرفت کشور به سمت در واقع دروازه های جهانی و ارتباط های بیشتر با جهان، دو تا تئوری عام درش مطرح هست و معروفه. یکی ما برای توسعه تجارت میتونیم به تنوع محصول های تجاری روی بیاریم و مورد دوم تنوع و کشف بازارهای جدید هست. ما در سالهای اخیر همچنان که در واقع در بقیه بخش های اقتصادی و نهادهای حاکمیتیمون توجه بیشتری به امر تجارت و اقتصاد در کنار سایر امور حاکمیتی قرار گرفته، در راستای تنوع بخشی به کالاهای صادراتیمون که خب همچون سایر کشورها ما به فضاهای جدید، محصولات جدید با ارزش افزوده های بالاتر و محصولات های تک فکر میکنیم، در کنار اون هم به تنوع بازارها و کشف بازارهای جدید روی آوردیم. جدید از این لحاظ عرض میکنم که در دهه اخیر، یک شاید در چند دهه اخیر، نسبت به بازاری مثل قاره آفریقا غفلتی در اقتصاد و تجارت ما رخ داده بوده. حالا قابل ارزیابی و آسیب شناسی هست، این لزومن هم به امور حاکمیتی و اولویت های کشور بر نمی گرده.
شاید سلیقه‌ای بوده باشه اصلا.
به گمان من میشه برای آسیب شناسی این حتی در مورد رفتار عمومی تجار و بازرگانان ایرانی هم ساعت ها صحبت کرد. من فقط نمیخوام از مبحث خارج بشم. سوالی که شما فرمودید که ما چگونه همراهی میکنیم، عرضم اینه که ما در یک سال اخیر با تمرکز بر روی آفریقا، با ایجاد 4 منطقه شمال، غرب، جنوب و
شرق
آفریقا جدا، در واقع داریم پا به پای سیاست های بقیه ارگان ها مثل وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در تقویت این در واقع تجارت به سمت این بازار جدید گام برداشتیم. گام های در واقع اداری و حالا میشه گفت آکادمیکی که ما اجرا میکنیم، در واقع برگزاری کمیسیون مشترک ها بوده که رونق گرفته. حالا من نمیدونم حالا ادامه بدم
آره،
سوال بعدی
اتفاقا میخوام برگردم من با جناب دکتر رضازاده صحبت بکنم، بعد دوباره برمیگردم خدمتشون. آقای دکتر رضازاده،
بله
اسخای میکنم، مجددا سلام، در خدمت شما هستیم. ببینید، حضور شما عرضم موضوع برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت 13 در قاره آفریقاست و خب ما در پیش رو سفر ریاست محترم جمهور رو داریم در به آفریقای جنوبی، به 3-4 تا کشورشون میخوان تشریف ببرن و تاکیداتی که رهبری معظم انقلاب برای تجارت بیشتر با کشورهای عربی و شمال آفریقا به خصوص دارن، خب قطعا مد نظر و چراغ راه هست. میخوام ببینم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون محترم امنیت ملی مجلس شورای اسلامی چه عرضم به حضور شما پای ریزی ها و برنامه‌ریزی هایی کردن برای این سفر و آیا قطعا با توجه به تخصصی که شما دارید در کمیسیون امنیت ملی، قطعا بحث امنیت اقتصادی هم شما دارید میبینید و دیده شده، چه فعالیتی کمیسیون امنیت ملی مجلس انجام داده برای اینکه این امنیت اقتصادی رو ایجاد بکنه در انشالله این سفر ریاست محترم جمهور که تجار حالا چه ایرانی چه آفریقایی بتونن با آرامش و با اعتماد انشالله به بحث اقتصادی بپردازم. در خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا حضور جناب عالی و مهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. همونطور که استهزا دارید، تحریم های ظالمانه غرب پس از انقلاب علیه کشور ما، مخصوصا کشورهای اتحادیه اروپا، در بحث تحریم های اقتصادی ما، تحریم های بهداشتی، تحریم های دارویی ما متاسفانه تا به حال ادامه داشته و متاسفانه بعضی از دولت های ما یک امیدواری به غرب داشتن در بحث حل تحریم ها، در بحث حل مشکلات اقتصادی کشور، اما در عمل همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند این متاسفانه عملکردهایی که از غرب و اتحادیه اروپا ما در طول سالهای گذشته مخصوصا در سالهای اخیر داشتیم، حتی اینها در دوران سخت کرونا واکسن علیه کشور ما را اینها ممنوع ورود کردن. لذا ما به عنوان نمایندگان مجلس از دولت جناب آقای دکتر رئیسی و دستگاه دیپلماسی کشور وزارت امور خارجه به خاطر سیاست متوازن و همچنین سیاست بازی که در رابطه با ارتباطات اقتصادی و تجاری با مخصوصا کشور عربستان سعودی، کشور امارات، کشورهای همسایمون بسیار امیدوار هستیم و این امیدواری امروز کاملا در بحث سفر آقای رئیس جمهور به کشورهای آفریقایی، در بحث اینکه معروف است آفریقا، قاره آفریقا به طلای سیاه، متاسفانه ما از این طلای سیاه در سالهای گذشته پس از انقلاب کاملا غافل موندیم. حتی من با دستگاه دیپلماسی کشور صحبت میکردم، ما در اکثر حتی کشورهای آفریقایی متاسفانه سفارت هم نداریم، حتی به یک کنسولگری هم نداریم. لذا قطعا ارتباط تجارت داخلی و همچنین سرمایه گذار از طریق وزارت خارجه، از طریق سفارت، از طریق کنسولگری مقدور که ما از این مسئله متاسفانه تا به حال محروم موندیم. خب سفر آقای رئیس جمهور بیشتر در بحث مسائل توسعه ارتباطات تجاری و افزایش سقف در حقیقت معاملات اقتصادی با قاره آفریقا و با این کشورها هست که قطعا این افزایش سقف در حقیقت مبادلات اقتصادی میتونه هم در جهت حل مشکلات قاره آفریقا از طرف کشور ما و هم حل مشکلات در حقیقت داخلی ما مخصوصا در بحث مواد غذایی، در بحث مواد بهداشتی، در بحث به نوعی صنایع میتونه هم از جهت در حقیقت به صورت تهاتر هم به صورت مبادله کالا بسیار میتونه کمک بکنه به سرمایه گذاران عزیز ما در امر توسعه اقتصاد با قاره آفریقا که الان در حال حاضر این وضعیت ارتباط اقتصادی با کشور با کشورهای قاره آفریقا اصلا مناسب نیست و متاسفانه تمامی کشورهای دنیا، حتی کشور همسایه ما کشور ترکیه، امروز سرمایه گذاری های بسیار زیادی در استخراج معادن اونها، در استخراج زمین های در حقیقت به نوع کشاورزی، بحث محصولات، بحث مواد غذایی، اقدامات بسیار بالایی حتی در مقایسه با کشورهای اروپایی در قاره آفریقا انجام داده.
درست.
من خوشبین هستم که سفر آقای رئیس جمهور و همچنین بالعکس سفر رؤسای جمهور کشورهای آفریقایی به ایران بتونه در این قاره آفریقای خاموش ولی پر از ثروت و پر از معدن میتونه در رونق اقتصادی ما، در بحث عدم نیاز ما به اتحادیه اروپا، عدم نیاز ما به کشورهای غربی، میتونه جایگزینی بسیار مناسب و بسیار خوبی باشه. مجلس و نمایندگان عزیز هم یک صدا از اقدامات خوب و سیاست باز و متوازن آقای رئیس جمهور در ارتباط با هم کشورهای همسایه ما با 15 کشور همسایه هستیم. قطعا اولویت با کشورهای همسایه است و همچنین اولویت سفرهایی که به کشورهای حاشیه خزر و همچنین قاره آفریقا دارن انجام میدهند.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر یعقوب رضازاده، دبیر محترم اول و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقا خیلی متشکرم،
سپاسگزارم. از اطلاع تشکر میکنم، خیلی ممنون.
خدا قوت یا علی مدد. متشکرم، بسیار عالی، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر فقیهی، صحبت‌های سرکار خانم دکتر اشراقی شنیدیم، صحبت‌های جناب آقای دکتر رضازاده هم شنیدیم. پس نتیجه می‌گیریم، خب هم سازمان توسعه تجارت هم مجلس شورای اسلامی برنامه ریزی خوب و نگاه ویژه‌ای دارند به آفریقا و به سفر ریاست جمهوری جمهور. حالا بیایم به سراغ اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا. بفهمید که آیا در سفارتخانه هایی که ما در آفریقا داریم رایزن بازرگانی اقتصادی الان وجود داره، هست، نیست؟ چون میدانم که خیلی کم بودن، حالا الان نمیدونم آیا در کشورهای آفریقایی وجود داره یا نه. بفهمید آیا این اتفاق افتاده، یعنی در وزارت امور خارجه این دولت نگاه ویژه‌ای شده است. این یک نکته. بعد بفهمید در اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا خود شما و دوستانتون چه برنامه ریزی برای این سفر دارید و آیا نگاه ویژه‌ای هست؟ آیا از همین الان قبل از سفر جناب آقای دکتر رئیسی این اتفاقات شروع شده، مثلا یک سری سفرهای بازرگان ها اینها استارت خود شروع شده، آغاز شده یا خیر؟ در خدمت شما هستیم.
ممنون. مسائل ما با آفریقا خیلی گسترده است که امید میده در این جهش جدید، ما اسمشو میذاریم جهش جدید، در این جهش جدیدی که در رابطه با آفریقا با سفر جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم شروع میشه، این مشکلات حل بشه. اولا کشورهایی که مورد بازدید قرار گرفته، دو تا از این کشورها یعنی کنیا و اوگاندا، اینا کشورهای سواحیلی هستند، یعنی تحت تأثیر فرهنگ ساحلی هستن که گفتم شیرازی ها اومدن
آفریقا.
حتی قرابت اونقدر قوی بود که در سال 1963 و 64 و این موقع که انقلابات استقلال طلبانه تو کشورهای آفریقایی شروع شد، تو زنگبار حزبی که انقلاب کرد اسمش بود آفرو شیرازی، یعنی خودشون رو شیرازی میدونستن، که این میتونه قرابت ها باعث بشه که کار و فعالیت ما بهتر اونجا انجام بشه. ما در حقیقت اونجا داریم میریم که اون تجارت و اون بسترسازی تجاری و فرهنگی خودمون رو دوباره برگردونیم به دوران قبل. نمیخوایم یه چیز جدیدی به وجود بریم، ما میخوایم برگردیم به اون دورانی که ما اونجا بستر فرهنگی و اقتصادی داشتیم. این کشورها خوشبختانه، این دوتا کشور هم عضو کمسا هستن، اتحادیه به صدا اقتصادی شرق و جنوب آفریقا، هم عضو اتحادیه شرق آفریقا هستن که تعدادش محدودتره، در اتحادیه کمسا حدود 20 کشور هستن، اتحادیه شرق آفریقا همین مزارت.
بله ادامه
میدید
لطفا.
اتحادیه کمسا فقط کنیا و اوگاندا و تانزانیا هستن که این رواندا و بوروندی و مالاوی 6 کشورن که یه اتحادیه گمرکی هم دارن که اون اتحادیه گمرکی میتونه کمک کننده باشه از نظر این که بتونیم ما تسهیلات تعرفه تجاری و این طور تسهیلاتی بتونیم از اونا بگیریم. الان این اتاق ایران و شرق آفریقا با در نظر گرفتن مشکلاتی که تجار و عاملین اقتصادی با آفریقا داشتن، چه از نظر ارزی، پولی، بانکی، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی، گارانتی ها، بیمه ها، همه اینا در داخل تحریم ها بوده. رقبای ما رقبای کوچیکی نیستن، چین، ترکیه الان 40 برابر ما با آفریقا مراودات داره، کشوری که تازه شروع کرده 40 برابر ما. ما اکثر تجارتمون با آفریقا از طریق خود ایران انجام نمیشه، یعنی من خیلی فیزیکی و خیلی عملی دارم وارد میشم، میره بنادری مثل دبی، استانبول، غیره غیره، اونجا اسناد تغییر پیدا میکنه، گواهی مبدا تغییر پیدا میکنه، از اونجا
که به نام ایران نباشه. بله.
و اون شرکت هایی هم که هم دارن کار میکنن، هر کدومشون یه شرکت خارج از ایران دارن که بتونن معاملاتشون رو از طریق اون